اسلامی صدای ما رو میشنوید. حالتون خوب، ایام به کامتون باشه. بنده بهزاد اجری هستم از مرکز آذربایجان غربی، باغ شهر ایران، شهر ارومیه. جالبه که به نوبه خودم رحلت بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه رو خدمت یکایک شما تسلیت و تعزیت عرض کنم. با بخش گزارشی در خدمت شما بزرگواران هستیم. با یکی از همشهری‌های خوبمون از شهر ارومیه صحبت خواهیم کرد راجع به شخصیت والا.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم تسلیت عرض میکنم به تمام شنوندگان محترم آذربایجان غربی، در خدمتتون هستم.
سلامت باشید ان شاء الله. حاجی آقا، می‌خوایم از شخصیت امام خمینی با شما صحبت کنیم. ایشون چه شخصیتی داشتن؟ چه شخصیت بزرگی داشتن که هنوز هستش وقتی که ملت عزیز ایران و ملت عزیز مسلمان جهان از ایشون که یاد میکنن میگن که یکی از بزرگترین شخصیت‌های اسلام بوده؟
عرض کنم خدمت شما، هر کسی چه ایمان به خدا و رسول خدا و ائمه داشته باشه، این شخصیت ماندگاره. اگر فوتم بکنه ماندگاره. و امام محترم تون اهل ایمان و اهل خدا ترس و اهل تقوا بود. اون دهت هم ایران را دوست داشت، هم ملت ایران را دوست داشت. از سال 1342 انقلابش را شروع کرد و تمام ملت ایران چون خدا پرست هستند به حرف اون گوش کردند و تمام اوامرشون را اجرا کردند.
خیلی عالی، خیلی سپاسگزارم از شما. انشالله که ما هم الان پشت ولایت فقیه باشیم، پشت مقام معظم رهبری باشیم، از فرمایش های ایشون هم به اصطلاح بهره‌مند بشیم، دستوراتشون رو اجرا کنیم. و الان هم فکر کنم مقام معظم رهبری بهترین جایگزین برای امام خمینی رحمت الله علیه بودن.
بله، در قرآن هم هست که اطیع الله و اطیع الرسول و اولو الامر منکم. در زمان غیبت آقای امام زمان ولی فقیه باید دستورهایش را انجام بدیم و بیشتر هم نباشه چندتر از علمای بزرگ اسلام نیست مقام معظم رهبری. انشاءالله تمام ملت ایران پیرو ولایت فقیه باشند، از هیچ کس نمی ترسند و هیچ کس هم نمی تواند به کشور خودمون، به کشور ایران به گل نگاه تب داشته باشه.
انشاءالله. خیلی سپاسگزارم از شما، خیلی محبت کردید. سلامت بشی شما رو خدا.
یا علی مدد، خدا حافظ.
سلامت بشید، خدا نگهدار. شرمنده کنید جان. از شما هم بسیار سپاسگزارم که با ما همراه بودی. دعوت میکنم همچنان برنامه شبهای ایران رو بشنوید.
خب به دقایق پایانی برنامه شبهای ایران رسیدیم. خیلی خیلی سپاسگزارم از همه شما عزیزانی که پیامک ارسال کردید و تماس گرفتید با برنامه. هم تلفن‌ها خیلی زیاد بود، هم پیامک‌ها. ببخشید اگر نتونستیم همه رو بخونیم. غزلی از استاد شهریار میخونم براتون و با شما عزیزان خداحافظی میکنیم. تا آن سروی که چون سر برکنی سرها بیارایی، وگر سرو شدی آیین سرورها بیارایی. به نقاش ازل مانی که با نقش جهان آرا، چمنها با گل و سرو و صنوبرها بیارایی. در روزنهای چشم و دل همه نور جمال توست، به هر روزن تو منظوری و منظرها بیارایی. اگر خاور به خورشیدی درخشان می کند آفاق، تو آن خورشید رخشانی که خاورها بیارایی. کجا با مشک و عنبر کلک مشکین تو آرایند، تویی که از خط مشکین مشک و عنبرها بیارایید. سپاسگزارم که با ما همراه بودید. برای همه شما عزیزان خیالی آسوده و فرجامی نیک آرزو میکنم. خداوند بزرگ نگهدار خودتون و دلخوشیهاتون.
Arazın gür dalğası, Savalanın ərşə ucalan eş nəğməsi, Şeyx Səfih yurdunun qalarqı səsi, Ərdəbil radiosu.
Orta Mocda 1512 kHz.
FM'den 94.1 MHz.
بابا
جان بابا
میتونم یه چیز بپرسم؟
بله دخترم بپرس.
بابا چرا تو روزا رنگ آسمون آبیه؟ چرا مثلا سبز نیست یا مثلا سیاه و سفید نیست؟
دخترم تا حالا به این موضوع فکر نکرده بودم. نمیدونم.
کتاب را باز کنیم تا کتاب ذهن ما را باز کند.
بابا جان میتونم یه سوال بپرسم؟
بپرس گلشن خانم.
بابا دیروز خانم معلم میگفت کره زمین با سرعت زیاد به دور خودش میچرخه.
آره درسته.
پس چرا ما حرکت و چرخش زمین رو حس نمی کنیم بابا؟
دخترم علتشو نمیدونم ولی یه کتاب خوب سراغ دارم که میتونیم جوابشو تو اون پیدا کنیم.
کتاب بخونیم. کتاب جواب پرسش ما بود.
مخاطبلارنین جامینده پخش وحیدینده مستر زوارو خیدامده شدون هم پای آفتابون وانده برنامه.
همپای آفتاب ای خمینی، ای مسیحای زمان، ای تسلای دل و آرام جان، یاد تو ما را چراغ روشن است، عشق تو همواره در جان و تن است. به نام خدای بخشنده و مهربان. سلام خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه همپای آفتاب. این برنامه به مناسبت رحلت جانسوز حضرت امام خمینی رحمت الله علیه، بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، تهیه شده. این روز رو به همه شما شنوندگان و همراهان برنامه تسلیت و تعزیت عرض می کنم. سید روح الله موسوی خمینی، مشهور به امام خمینی، در روز 30 شهریور 1281 خورشیدی در شهرستان خمین از توابع استان مرکزی در خانواده اهل علم و هجرت و جهاد، در خاندانی از سلاله زهرای اطهر سلام الله علیها، پای بر خاکدان طبیعت نهاد و در 14 خرداد سال 1368 هجری شمسی به ملکوت اعلی پیوست. امام خمینی در نوروز 1300 هجری شمسی رهسپار حوزه علمیه قم گردید و به سرعت مراحل تحصیلات تکمیلی علوم حوزوی را نزد اساتید حوزه قم طی کرد. روحیه مبارزه و جهاد در راه خدا ریشه در بینش اعتقادی و تربیت محیط خانوادگی و شرایط سیاسی و اجتماعی طول دوران زندگی آن حضرت داشت. مبارزات ایشان از نوجوانی آغاز و سیر تکاملی آن به موازات تکامل ابعاد روحی و علمی ایشان از یک سو و اوضاع و احوال سیاسی و اجتماعی ایران و جوامع اسلامی از سوی دیگر در اشکال مختلف ادامه یافت. هیچ روزی چون 14 خرداد نبود که در آن طوفان مصیبت و عذاب بر این مردم تازیانه غم و اندوه فرود آورد. ایران یک دل شد، یک چشم شد و آن چشم در مصیبتی عظیم گریست. در آن روز خورشیدی غروب کرد که با طلوع آن هزار چشمه نور در زندگی ملت ایران جوشیده بود. روحی عروج کرد که با نفس روح اللهیش پیکر ملت را جان بخشیده بود. حنجره‌ای خاموش شد که نفس گرمش سردی و افسردگی از جهان اسلام زدوده بود. لبانی بسته شد که آیات الهی عزت و کرامت بر مسلمین فرو خوانده و افسوس و ذلت را در روح آنان باطل ساخته بود. خرداد همیشه بار غم بر دوش ما نهاده است. ای روح پرکشیده به بهشت، در سالگرد عروج ملکوتیت باز هم غم چنگ بر دلهای من میزند. سوگ ارتحال تو مدینه ایران را به غم و ماتم نشان و چشمه عشق را از دیدگان خونبار امت عاشق جاری ساخت. آنچه رفت پیکر پاک و متحرت بود، آنچه ماند فکر ناب و اندیشه روشن و خط ماندگارت بود. اماما روح تو به آسمان ها پرکشید، اما راه تو ای روح خدا در زمین و میان عاشقان تداوم یافت. ای حیات بخش اسلام و ایران، حسینیه جماران از تو خالی است، اما سینه هر یک از ما حسینیه است، پر از شیون عزا و لبریز از سوگ غم. امام رفت و بار غم برای همیشه بر دل من نهاد، اما راهش ادامه یافت.
دو کار بزرگ و بی سابقه در تاریخ کشور ما به وسیله امام تحقق پیدا کرد. یکی برانداختن بنای سلطنت موروثی ظالمانه و غیر عاقلانه که چند هزار سال در کشور ما سابقه داشت. این بنای پوسیده کهنه غلط را که حکومت کشور به دست انسانهایی باشد و به صورت موروثی از کسی به کسی برسد، یا با شمشیر و زور نظامی حکومت به دست بیاید و بعد نسل به نسل از یکی به دیگری به ارث برسد، این یک سنت غلط و بی منطق در کشور ما بود. در طول چند هزار سال امام، کار اول امام این بود که این بنای غلط را برانداخت و کار را به دست مردم کشور سپرد. کار بزرگ دومی که امام بزرگوار انجام داد، ایجاد یک حکومتی و یک نظامی بر اساس اسلام بود که این هم در تاریخ کشور ما بلکه بعد از صدر اسلام در تاریخ کل اسلام بی سابقه بود. این جهاد بزرگ امام بزرگوار ما یک چنین محصول ارزشمندی داشت و لذا جا دارد واقعا گفته بشود که جا هدف الله حق جهاده، همچنانی که در قرآن هست که به جاهدوا فی الله حق جهاده، و همچنان که درباره اولیاء الدین گفته می شود این مرد بزرگ هم مصداق جا هدف الله حق جهاده هست. البته در حاشیه این صحبت عرض بکنم که جهاد این مرد بزرگ صرفاً جهاد سیاسی و اجتماعی یا جهاد فکری نبود، بلکه همراه با همه این جهادها جهاد درونی، جهاد با نفس، پایبندی به ارتباط مستمر و دائم با خدای متعال هم بود. این هم درس است.
شما شنونده ویژه برنامه همپای آفتاب هستید که به مناسبت رحلت جانگداز حضرت امام خمینی رحمت الله علیه تهیه شده. بشنویم صحبت‌های کارشناس برنامه حاج آقا متین در خصوص شخصیت والای حضرت امام خمینی رحمت الله علیه رو.
بسم الله الرحمن الرحیم. اما طوری که شنوندگان عزیز مستحضرن و مطلع، ما 14 خرداد و 15 خرداد رو درش واقع هستیم که 14 خرداد روز رحلت جانگداز وجود مبارک معمار کبیر انقلاب اسلامی و روز 15 خرداد روز قیام انقلابی مردم بر علیه رژیم شاهنشاهی. در مورد 14 خرداد که روز رحلت جانگداز وجود مبارک حضرت امام رضوان الله تعالی علیه هست، دو سه جمله‌ای که باید به سمع مبارک شما شنوندگان عزیز برسانم، در حقیقت اون شخصیت چند بعدی وجود مبارک حضرت امام رضوان الله تعالی علیه هست. همونطوری که مستحضرید، بعضی از انسانها یک بعدی هستند و در یک بعد خاص رشد کردند و نمو کردند. مثلا یکی در عالم سیاست میبینید رشد میکنه و یکی در عالم عرفان رشد میکنه، یکی در عالم فقه و فقاهت رشد میکنه و دارای یک بعد خاصی هست تو زندگی خودش و رشد و نمو او هم در یک جهت خاصی بوده. ولی برخی از انسانها زو ابعادند، دارای بعدهای گوناگونی هستند و شخصیت اونها در بعدهای گوناگونی رشد کرده و به نظر میرسه که وجود مبارک حضرت امام رضوان الله تعالی علیه جز افرادی بودند که دارای بعدهای گوناگون بودند و در این حالی که حضرت امام عارف بودند فقیه بودند، در این حالی که فقیه بودند یک مرد سیاستمدار بودند، و در این حالی که مرد سیاستمداری بودند مردی زاهد بودند، و همه این ابعاد را اگر شما در نظر بگیرید در کنار او میبینیم حضرت امام یک بعد دیگری از ابعاد زندگی او در بحث ادبیات و شعر گفتن و بحث ادیب بودن اون بزرگواره، و همه اینها وجودش در یک شخصیت نشان از اون است که این شخصیت دارای بعدهای گوناگونه. خب طبیعتاً در این وقت کم ما نمیتونیم به همه ابعاد وجودی مبارک حضرت امام بپردازیم، و اگر بخوام این بخش رو خلاصه بکنم، همین جمله یکی از افرادی که بعد از رحلت حضرت امام آمدن به مرقد شریف حضرت امام و وقتی که داشتند از مرقد حضرت امام میرفتند تو دفتر یاد بود یک جمله رو نوشتند و اون جمله من فکر میکنم نشان از اون شخصیت ذو ابعاد این بزرگوار هست. ایشان اونجا نوشته بودند که ان الخمینیه ارعج الغرب و اعجز الشرق و حیر العرب و شغل العالم. ترجمه این جمله اینه که ایشان نوشته بودند حضرت امام یکی از افرادی بود که غرب رو به لرزه در آورد، شرق رو عاجز کرد و عرب ها رو متحیر کرد و کل عالم را به خودش مشغول کرد. به این نشان از این است که این مرد بزرگ اونچنان دارای بعدهای گوناگونی بوده که هر کس به یک نحوی به وجود مبارک حضرت امام توجه خاص داشته. حالا من برخی از ابعاد و برخی از ویژگی های وجود مبارک حضرت امام اشاره میکنم و در رأس همه این ویژگی ها من فکر میکنم اون ارتباط و اتصال با خداوند سبحان و بحث وجود عبادت در زندگی ایشون خیلی جلوه مهم و ویژه‌ای داره که چه بسا دیگر ویژگی هایی که این مرد بزرگ داشت از همین ویژگی نشأت گرفته بود و میتونیم بگیم که این ویژگی بر ویژگی های حضرت امام رضوان الله تعالی علیه سایه انداخته بود و اون عبارت است از عبادت، یعنی به معنای اظهار ذلت و بندگی که عالی ترین نوع تذلل و کرنش در برابر خداوند سبحانه. در اهمیت عبادت همین اندازه بس که آفرینش هستی و بعثت پیامبران برای عبادت و در سوره زاریات آیه شماره 56 قرآن کریم میگه و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. هدف از آفرینش هستی و جن و انس رو خداوند سبحان عبادت خودش مطرح میکنه. و اگر شما نگاه بکنید به ابعاد وجودی حضرت امام و مدت زندگی حضرت امام در این دنیای فانی، در جای جای زندگی حضرت امام اتصال و ارتباط با خدا را میبینید. اون بحث نماز شبهای حضرت امام، بحث قرائت قرآن حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، همه اینها نشان از این است که امام یه اتصال خاصی با وجود خداوند سبحان داشت. به عنوان نمونه شما در همون بیمارستانی که اونجا حضرت امام رحلت کردند و به دار باقی شتافتند، شما دیدید وقتی که بر روی تخت بیمارستان نشسته و از یک طرف سرم به دست حضرت وصل هست و در حالت دوران نقاهت هستند بعد از عمل، اونچنان قرآن کریم رو گرفته و با یک حرص و ولعی قرآن رو تلاوت میکنه، آدم احساس میکنه اگر این کتاب رو نمیشناختیم و نمیدونستیم حضرت امام کیه، احساس میکردیم که این آقا چندین سال بوده دنبال این کتاب بوده که با این حرص و ولع داره این قرآن رو، این کتاب رو داره تلاوت میکنه. ولی ما میدونیم اون کتاب قرآن کریم بود و اون ارتباطی که میشه از طریق قرائت قرآن با خدا پیدا کرد، حضرت امام با اون حرص و ولع داشت اون قرآن کریم رو مطالعه میکرد. یا مثلا در پروازی که از نوشاتو به ایران میان، توی طبقه دوم هواپیما خبرنگار میاد و به حاج احمد آقا میگه چه شده که حضرت امام دارن بالا گریه میکنن و به ایشان گفته شد که این حالت عادی حضرت امامه، امام هر شب همین حالتو دارند و نماز شب میخونند، که این باعث شده بود حتی خبرنگاران خارجی که با امام آشنا نیستن از این حالت امام رضوان الله تعالی علی بهش تعجب بکنند. و همه اینها میشه به عنوان ریشه های عبادت مطرح میشه که میتونه در زندگی انسان تأثیرگذار باشه، در زندگی سیاسی، در زندگی فردی شخصی و در همه ابعاد زندگی انسان میتونه مؤثر باشه. این یکی از بعدهای وجود مبارک حضرت امام رضوان الله تعالی علیه بود. شجاعت امیرالمومنین و مردان الهی به عنوان یک ویژگی ممتاز و خوب شمرده شده. مثلا در سوره مبارکه فتح آیه شماره 29 می‌فرماد محمدون رسول الله اکرم و کسانی که به حضرت رسول اکرم ایمان آوردن اینه که اینها در برابر کفار سرسخت و محکمن و نترسن و در حقیقت دارای شجاعت ستودنی هستند و وجود شجاعت را که در لغت به معنای استواری و استحکام قلب و اراده در شرایط سخت و درگیری‌های طاقت فرسا هست به عینه در وجودشون داشتند و میشه استناد کرد به همین جمله وجود مبارک نام ترس را در وجود خودم نمیتونم معنا بکنم، من اصلا به چیزی مثل پدیده ترس خو نگرفتم و نمیدانم که اصلا ترس چیست. ولذا ما میبینیم یکی از ویژگی‌های قرآن کریمون رو ستایش میکنه بحث حضرت امام، این انقلاب رو با شجاعت به وجود آورد. حضرت امام با شجاعت 10 سال اول انقلاب رو مدیریت کردن و الانم میبینیم خلف صالح ایشان مقام معظم رهبری که انصافا مثل حضرت امام و یکی از شاگردان و حضرت یاد گرفتن در مقابل دشمن میایستند و با صلابت تمام در مقابل دشمن از انقلاب اسلامی دفاع میکنن. خداوند ان شاء الله وجود مبارکشون را برای ما حفظ بکنه.
شبیه دریا ناله ها به رنگ فریاد، قفس شب و شکستی مثل یک پرنده آزاد.
عشقمون شبیه دریا ناله ها به رنگ فریاد، قفس شب و شکستی مثل یک پرنده آزاد.
مثل یه صبح دلنگی
ادامه داره.
درکش نابود با نگاه خسته ما اومد از پرنده ها گفت با پران بسته ما برای دیدن خورشید از شب سنگی رها شد تو که فکر آسمونی با کبوتر آشنا شد تو که فکر آسمونی با کبوتر آشنا شد سبز خدا رو به دلای خسته بخشی وسعت آسمونا رو اشکمون شبیه دریا ناله ها به رنگ فریاد قفس شب و شکستی مثل یک پرنده آزاد تا چشم خورشید راهمون ادامه داره.
خب شنوندگان عزیز، از اینکه با برنامه ما همراه بودید و شنونده برنامه من بودید ازتون تشکر میکنم. همه شما رو به خدای بزرگ و متعال میسپرم. خدا نگهدار.
Arazın gür dalğası Savalanın ərşə ucalan eş nəğməsi Şeyx Səfi yurdunun qalarqı səsi Allah Ərdəbil radiosu
Orta Mocda 1512 kHz
FM'de 94.1 MHz
میخوای بریم برای پارک تا بازی کنیم؟
آره.
میخوای اول تو سوار بشی؟
راست میگی؟
آخه باسه چی نوبت تو به من میدی؟
خب برای اینکه من دوستت هستم.
مثل آدم بزرگا که دوست هم هستن؟
نه
راستکی.
مراقب نگاه کودکان باشید. کودکان دوست داشتن صادقانه را می فهمند.
Danışır Erdəbil Radyosu.
Radyo Erdəbil.
Radyo Erdəbil.
Sedai Zendegi.
نقش خیال. بسم الله الرحمن الرحیم. یاران همدل سلام. با غزلی نغز و دلنشین از مغربی برنامه امروز نقش خیال را در خدمت شما عزیزان آغاز می کنیم. تا شراب عشق از جام ازل کردیم نوش، تا ابد هرگز نخواهیم آمد از مستی به هوش. آمد آوازی به گوش هوش جان جان ما، ما بدان آواز تا اکنون نهادستیم گوش. از سماع قول کن و از نغمه روز الست، نیست جان ما دمی خالی ز افغان و خروش. هر ساعت به نقشی می نماید آن نگار، مرد می باید که تا بشناسد او را در نقوش. شد جمال وحدتش را کثرت عالم حجاب، روی او را نقش های مختلف شد روی پوش. کی تواند یافتن در پیش یار خیش بار، هر که بار هر دو عالم را نیندازد زدوش. کی تواند یافتن در پیش یار خیش بار، هر که بار هر دو عالم را نیندازد زدوش. از زبان مغربی آن یار میگوید سخن، مدتی باشد که او شد از سخن گفتن خاموش. یاران ادب دوست، عطار در منطق‌الطیر هفت وادی یا هفت مرحله را که سالک باید بپیماید بدین ترتیب معرفی کرده است. مرحله اول وادی طلب است که سالک در آن باید از اسباب دنیوی دست بشوید. مرحله دوم وادی عشق باشد که در آن سالک چنان به آتش عشق ایزدی افروخته می گردد که گویی وجود خود را یک باره فراموش می کند و وی را دیگر پروایی نیست. وادی سوم معرفت است که وادی بی پا و سری است و در آن وادی به قول عطار سیر هر کس تا کمال او بود، قرب هر کس حسب حال او بود. کی تواند شد در این راه جلیل عنکبوتی مبتلا هم سیر پیل. لاجرم چون مختلف افتاد سیر، هم روش هرگز نگردد هیچ تیر. معرفت اینجا تفاوت یافته است، آن یکی محراب و آن بت یافته است. مرحله چهارم وادی استغناست و آن مکانی است که سالک خود را از قید همه علایق دنیوی آزاد می کند. مرحله پنجم وادی توحید است و در آن منزل مسافر در می یابد که خداوند یکتا بر همه اسرار واقف است و به سر وحدت پی می برد و دویی از در معشوق بر می خیزد. مرحله ششم وادی حیرت است که در آن سالک یک باره از خود بی خود می شود. مرحله هفتم فقر و فناست که وصفش به زبان نیاید. مرحله ای که سرانجام سالک در آن بیارامد و فراغت گزیند. در داستان منطق الطیر دسته های بسیاری از مرغان که طالب سیمرغ حقیقت بودند از طی طریق باز ماندند و فقط سیمرغ جان به سلامت بردند و به کعبه مقصود رسیدند و به قصر پادشاه در آمدند و رخصت حضور به درگاه وی یافتند. پس از آنکه پاک و منزه شدند، خورشید سرمدی بر ایشان بتافت و در برابر آینه حق نما قرار گرفتند. بیش از عکس سی مرغ در آن نیافتند و آنگاه دریافتند که حقیقت سی مرغ با ایشان یکی است و در میان ایشان جدایی نیست. آنگاه سی مرغ با ایشان چنین گفت: بی زبان آمد از آن حضرت خطاب، کائنست این حضرت چون آفتاب. هر که آید خیشتن بیند درو، تن و جان هم جان و تن بیند درو. چون شما سی مرغ اینجا آمدید، سی در این آینه پیدا آمدید. گر چهل پنجاه مرغایند باز، پرده ای از خیش بکشایند باز. این همه وادی که با پس کرده اید، وین همه مردی که هر کس کرده اید، محو ما گردید در صد زناز، تا به مادر خیشتن یابید باز. دوستان، ادامه بحث درباره منطق الطیر را از زبان آقای دکتر خاتمی میشنویم.
در داستان منطق الطیر، آنچه به نظرم بطن داستان و اصل داستان شمرده میشود، رازی است که عطار از اظهار اون به صورت کامل و بارز و آشکار پرهیز دارد و سعی میکند که این را به لطائف الحیل و با دقیق ترین چاره هایی که خودش میاندیشیده است اون رو به خوانندگان و شنوندگان آثارش منتقل کنه و بتواند حرفی را که به عنوان یک سر در وجود خودش احساس میکرده است رو منتقل کند. و اون راز و بعد همونطور که اشاره کردم رسیدن به یک نوع وحدت است، وحدت بین خالق و مخلوق. در منظومه شریف منطق الطیر ما شاهدیم که از میان مرغانی که همراه با هدهد حرکت میکنند 30 مرغ میمانند و این 30 مرغ در پایان داستان منطق الطیر در واقع منطبق با 30 مرغ میشوند و همونطور که عرض کردم 30 مرغ در واقع نشانه و سمبل ذات باری تعالی است و این 30 مرغ در واقع حکایت از انسان‌هایی می‌کند که توانستند مشقات راه رو تحمل کنند و سیر و سلوک را به هر طریقی که شده است بپیمایند و خودشون رو به مقام قرب الهی برسانند. در این انتهای سیر و سلوک هدهد آنها را متوجه یک حقیقت می‌کند که شما 30 مرغ که طالب 30 مرغید 30 مرغ را جز از خود نجوید و در واقع وحدت خالق و مخلوق را و وحدت عبد و معبود را و وحدت عاشق و معشوق را در همین حکایت زیبا نتیجه گیری میکند و ضمن این که پراکندگی 30 مرغ را نشان میدهد وحدت 30 مرغ را هم نشان میدهد. یعنی در یک جلوه 30 مرغ است و همان 30 مرغ در یک جلوه 30 مرغ است و این از لطیفترین مزامین فلسفی عرفانی است که عطار با ظریف‌ترین و لطیف‌ترین بیان‌ها مطرح کرده و در واقع یک شاهکار عرفانی را در منطق الطیر خلق کرده است. روش عطار در طراحی منطق الطیر هم روش حکایت و تمثیل است و سعی بر این دارد که همه مضامین و مطالبی را که می‌خواهد قوت و قدرت ببخشد و تأکید مجدد بر روی آنها داشته باشد رو در قالب یک داستان و حکایت نقل میکنه و ما شاهد حکایت های کوتاه و بلند در مثنوی منطق الطیر هستیم که گاهی اوقات حکایت ها در حد 2 بیت و گاهی اوقات حکایت های طولانی مانند حکایت شیخ صنعان و دختر ترسا رو که شاید بزرگترین داستان منطق الطیر به حساب بیاد شاهد هستیم.
یاران همراه، برنامه را با موضوع جهانبینی و اندیشه های عرفانی شیخ نیشابور در خدمت شما دوستان ادامه می دهیم. قبل از ورود به این بحث گفتن این نکته ضروری است که عطار از آن دست شاعران نیست که پرداختی تقلیدی به تصوف و عرفان داشته باشند، بلکه رهیافت عرفانی عطار کاملا حاصل اندیشه ورزی و نتیجه تجربیات عمیق درونی است. عطار سالکی حقیقی در طریقت تصوف است که همانند بعضی از صوفی نمایان آلوده به آفات خانقاه ها نشده است. با این توضیح موضوع مبانی اندیشه عطار را پی می گیریم. عرفان و تصوف از آغاز با عقل و منطق و فلسفه بیگانه بوده و سر سازگاری با هیچ یک از اینها نداشته است. تحقیر و تخفیف عقل و اندیشه فلسفی در آثار متصوف موج می‌زند. عطار نیز در آثار خود تا توانسته بر عقلانیت و فلسفه تاخته است. وی اگر همگاهی سخنانی گفته که از آن میتوان به اندیشه فلسفی تعبیر کرد، این اندیشه یا فلسفه را باید از همان نوع اندیشه های ما قبل منطق ارسطویی دانست که در تفکر عرفانگرای کهن به طور کلی یافت می شود. چون این فلسفه ای در پی اثبات یا رد امری از طریق تعقل منطقی نیست، بلکه معرفتی را که از راه شهود و بلاواسطه دریافته است با یقین و اعتقادی پیامبرانه بیان می کند. در تفکر فلسفی هدف از پیش معلوم و معین است، اما در عرفان نه هدف از پیش معلوم است و نه راه رسیدن بدان. عرفان با راه رفتن آغاز می شود، ولی طریقت راهی از پیش معلوم که به هدفی از پیش معین برسد نیست.